أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. بحث در مسائل مربوط به معجزه بود. معجزه عبارت از اتیان چیزی است که افراد عادی از اتیان او عاجز باشند و این در محدوده عالم امکان قابل وقوع است. یعنی با معجزه نمی شود یک امر واجب را از بین برد یا یک امر ممتنع را موجود کرد، و معجزه نمی تواند اون قوانین ضروری و عقلی را ابطال کند، نظیر قانون علیت و معدودیت. نه اصل قانون را ابطال کند، نه احکام عامه این قانون را ابطال کند. طوری که یک شیء در این حال که موجودی است ممکن بدون علت یافت بشود، یا علت یک شیء با این که محقق است معلول او به همراهش نباشد و مانند آن. اگر معجزه بتواند به قانون علیت آسیب وارد کند، هیچ راهی برای اندیشه نیست. انسان که متفکر است و می اندیشد، به اعتماد قانون علیت فکر می کند که با دو مقدمه می شود به یک نتیجه رسید. اگر این قانون آسیب دید، اگر رابطه علی و معلولی اشیا قطع شد، یک اندیشمند اگر مقدماتی را ترتیب بدهد اطمینان ندارد به نتیجه میرسد. ممکن است همون مقدمات را دیگری ترتیب بدهد و به نتیجه مناقض و مزاد برسد. زیرا اگر ربط علیه بین اشیا را ما نپذیرفتیم، ممکن است یک نتیجه بی مقدمه حاصل بشود یا مقدمات حاصل بشود و نتیجه را به همراه نداشته باشد. اولین شرط یک اندیشه و تفکر پذیرش علیت است. انسان وقتی میتواند به خودش اجازه تفکر بدهد که این قانون را پذیرفته باشد، میگوید این تفکر من ترتیب مقدمه است و این مقدمات مرتبه مرا به نتیجه میرساند. بعد از تشکیل دو مقدمه به نتیجه اطمینان پیدا میکند، چون بین این نتیجه و مقدمات گذشته یک ربط ضروری است. بدون قانون علیت کسی نمیتواند بحث بکند، کسی نمیتواند بیاندیشد. اونگاه اگر قانون علیت آسیب ببیند، ما از معجزه چه استفاده خواهیم کرد؟ این معجزه را دلیل بر چی خواهیم گرفت؟ اگر رابطه بین معلول و علت نیست، ما با تشکیل مقدماتی که منشأش را اعجاز به ما آموخت میخواهیم چه مطلبی را اثبات کنیم؟ میخواهیم رسالت کی را اثبات کنیم؟ میخواهم نبوت چی رو اثبات کنیم و مانند آن. پس معجزه نه اصل قانون علیت را از بین میبرد، نه قوانین عامه علیت را که هر وقت علت شد معلول هم باید باشد، هر وقت معلول شد علت هم باید باشد و مانند. و اون چم که خدای سبحان به عنوان معاجز انبیا و اولیای الهی علیهم السلام نقل کرده است، همه اونها موجوداتی است ممکن در حفظ قانون علیت. یعنی یک امر محالی را قرآن نقل نکرده است که انبیای پیشین انجام دادن. همه اموری که به انبیای گذشته نسبت میدهد اموریست ممکن، اموریست شدنی، اموریست که از راه های عادی میشود، منتها از راه های غیر عادی شدنی نبود، اینها از راه غیر عادی انجام دادن. مثلا جمع نقیزین نه از راه عادی ممکن است نه از راه غیر عادی. جمع زده این چنین است، سلب شی از نفس این چنین است، اجتماع مثلین این چنین است. اینها نه از راه عادی ممکن است نه از راه غیر عادی. اما یک چوب بخواهد مار بشود، این محال نیست. همیشه این چوبهای عالمن، این موجودات عالمن که به صورت مار در میان. مگر این مار و عقربی که الان خزندن قبلا جزء آب و خاک همین سرزمین نبودن؟ یک چوب اگر چون که بپوسد و خاک بشود به جزء مواد غذایی یک گیاهی قرار بگیرد، اون گیاه را یک مار تغذیه کند، نطفه بشود، میشود مار آینده. این طور نیست که در عالم چوب نشود مار بشود. منتها راه‌های عادی دارد. معجزه آن است که این راه عادی را طی نمی‌کند، راه غیر عادی دارد. با راه غیر عادی یک چوب را به صورت مار در می‌آورد که دیگران نمی‌توانند این کار را بکنند. نه اینکه با معجزه یک امر محال محقق شد. اگر همه اون چرا که در جهان خارج واقع شده است ممکن هست و راه عادی دارد و انبیاء علیهم السلام همه اونها را از راه غیر عادی انجام دادن، معلوم می شود منطقه اعجاز منطقه امکان است، یعنی در موجودات ممکن اثر می گذارن، یعنی در چیزهایی که شدنیست اثر می گذارن. اون که می شود و از راه عادی انجام می گیرد، اونها همون امور را از راه غیر عادی انجام می دهند. جریان ناقه صالح این طور است، جریان طوفان نوح این طور است، جریان موسای کریم سلام الله علیه که با عصا آبهای گذشته را از بین برد و آبهای آینده را اجازه آمدن نداد و خود یک جاده خاکی در دریا درست کرد و از هم گذشت. اینها که با سدسازی ممکن است. اگر با سدسازی کسی بتواند در وسط دریای نیل جاده خاکی درست کند می شود امر عادت، با یه عصا زدن می شود امر خارق عادت. کاری که می شود در دراز مدت با علم انجام داد، با یک اشاره انجام می دهند که این با یک اشاره انجام دادن مخصوص انبیاء و اولیاء الهی است، احدی نمی تواند بکنند. می شود معجزه. کاری که ممکن الوجود است منتها از راه های غیر عادی است، می شود معجزه. این چیزی نیست که کار انبیا انجام دادن یک امر محال و ممتنع باشد. پس همه اون چرا که به عنوان معجزه در کتاب و سنت به اولیای الهی نسبت داده شد، امورین ممکن منتها مجاری عادی دارن و اولیای الهی از غیر مجاری عادی انجام میدهن که احدی نمیتواند مثل اون کار رو بکند، نه در گذشته توانست نه در آینده. گرچه نبوت هر پیغمبری محدود به همون زمان است، ولی خطوط کلی نبوتش برای ابد زنده است. این چنین نیست که خطوط کلی رسالت به نبوت موسی کریم یا عیسی مسیح علیه السلام از بین رفته باشد. اون خطوط جزئیه شریعت اینها نسخ شده است، وگرنه خطوط کلی رهاورد اینها همون اسلام است که ان الدین عند الله اسلام و محفوظ است. چون خطوط کلی دینشون که اسلام است محفوظ است، ارزش اعجازشون هم باید برای ابد محفوظ باشد. هر معجزه‌ای که هر پیغمبر آورد برای ابد الی یوم القیامه اهمیتش محفوظ است، نه کسی در گذشته تاریخ مثل اون توانست بیاورد و نه در آینده تاریخ مثل اون میتواند بیاورد. کارهای انبیاء پیشین علیهم السلام برای ابد معجزه است. شریعت اینها موقت بود نه دینشون، چون دین پیش خدا اسلام است و برای ابد اسلام زنده است. اون خطوط کلیه را که انبیاء پیشین آوردن، اسلام روی اونها صحه گذاشت مصدقاً لما بین یدیه. منتها هیمنه و سیطره و سلطه بر کتب پیشین دارد که به مهیمنن علیه، مکمل ادیان گذشته است، بر ادیان گذشته هیمنه و سیطره و سلطه علمی دارد، نه اینکه اونها را ابطال کرده باشد. چون دین انبیاء پیشین همون اسلام است و برای ابد محفوظ است، معجزات اونها هم باید برای ابد محفوظ باشد. هر معجزه‌ای را که هر پیغمبر آورد، هم از نظر گذشته بی سابقه بود، هم از نظر آینده بی سابقه خواهد بود. منتها همه اینها در محدوده عالم امکان است، به مرز امتناع نمی‌رسد. و در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که قانون علیت یک قانون حسی یا علمی نیست، یک قانون عقلی است و نه علمی. یعنی این تفاوتی که احیاناً بین علوم تجدیدی و علوم الهی قائلن که یکی را علم می‌دانند یکی را عقل، بر اساس همین تفاوت قانون علیت یک امر عقلی است نه امر علمی. یعنی علیت را همونطوری که با چشم و حواس دیگر نمی‌توان یافت، علیت را در دستگاه آزمایش هم نمیتوان یافت. ممکن نیست در علم شریف پزشکی و طب کسی بتواند قانون علیت را اثبات کند یا نفی کند. در علوم هندسی کسی بتواند قانون علیت را اثبات کند یا نفی کند. اصلا این قانون علیت با ابزار طب و هندسه و علوم تجربی قابل اندازه‌گیری نیست. ممکن است یک طبیبی در اثر استدلالات عقلیش، نه استدلالات طبیش، بتواند بر قانون علیت برهان اقامه کند، یا یک مهندسی روی بعد عقلیش نه رو بعد علمیش بر قانون علیت برهان اقامه کند. او از اون جهت عاقل است نه عالم، او از اون جهت متفکر فلسفی است نه متفکر طبی یا هندسی. این قانون را با هیچ ابزاری نه میتوان نفی کرد نه میتوان اثبات کرد. در علوم تجربی اگر کسی بخواهد با علوم تجربی قانون علیت را اثبات کند توان اون را ندارد، بخواهد این قانون را نفی کند قدرت اون را ندارد. اصلا قانون علیت مربوط به جهان بینی است و جهان بینی را باید با ابزار جهان بینی نفی یا اثبات کرد. یک فیلسوف مادی ممکن است در این زمینه به خودش اجازه سخن بدهد که بخواهد قانون علیت را نفی کند، او از اون جهت که فیلسوف مادی است مجاز است. اما طبیب و مهندس و صاحبان علوم جزئی این قدرت را ندارند که علیت را اثبات کنند یا نفی کنند، چون جهان بینی در علم نمی گنجد. جهان بینی حرفش دهنش به اندازه دهن جهان است، یعنی یه سخنی میگوید که سراسر جهان را در بر میگیرد. طبیب در محدوده بدن انسان و درد و درمان سخن میگوید. هرگز طبیب نمیتواند یه حرفی بزند مربوط به جهان، لذا جهان بینی علمی نداریم. طبیب جهان بین نیست، مهندس جهان بین نیست، این فیلسوف است که جهان بین است. یعنی قوانینی را در مسائل عقلی مطرح میکنند که به بدنه کل عالم میخورد. میگوید هر موجودی در جهان از این حکم بیرون نیست، یا علت است یا معلول. هر موجودی در جهان از این حکم بیرون نیست، یا واجب است یا ممکن، یا قدیم است یا حادث، یا علت است یا معلول، یا مستقل است یا رابط، یا مقدم است یا مؤخر. این به خودش اجازه میدهد که در کل جهان سخن بگوید. قانون علیت نه با حس میشود او را اثبات کرد و نه با علم. چون این چنین است، احیانا وقتی یک معجزه دیده می شود، اونا که گرفتار حسن انکار می کنند، یا اونا که گرفتار علوم تجربی و عادیان از پذیرش اعجاز استنکاف دارند. برای اینها که با علوم مادی در ارتباطن قبول معجزه بسیار سخت است. شاید اولین گروهی که معجزه را منکر باشند همون کسانی هستند که با علوم مادی آشنایند، در حالی که ابزار علوم مادی این است که در سیر افقی اشیا بحث میکنند. اصلا او کار به سیر عمودی اشیا ندارد. فرق علم و عقل این است که علوم تجربی و علوم مادی در سیر افقی اشیا بحث میکنند، یعنی در این زمینه سخن میگویند که این پدیده قبلا چی بود، الان چیست، بعدن چه میشود، این خاک یا این معدن دلکو در چندین قرن قبل چه خاکی بود و بعد از گذشت چندین قرن به چه صورت در می آید. این کار یک عالم است، اما چی کرد، برای چی کرد در علوم مطرح نیست. این پدیده ها و این حوادث قبلن چی بودند، الان چی هستند، بعدن چه می شوند. این نفع اول چی بود، بعدن به چه مادهی تبدیل می شود، این معدن سر قبلن چی بود، بعدن به چه صورتی در می آید، این اختران شمسی و آسمانی قبلن چی بودند و بعدن چه می شوند. در این زمینه سخن می گوید. اما کی این کارها را کرد، برای چی این کارها را کرد، یعنی هو الاول و بار آخر، در علوم مطرح نیست. سخن از مبدا و معاد در علوم مطرح نیست. سخن از اینکه خدا این پدیده ها را به بار آورد برای اهداف کمالی، در این دو بعد افقی علم سخن نمیگوید. چی کرد، برای چی کرد، در علم مطرح نیست. علم فقط در سیر امتداد افقی اشیا سخن میگوید. لذا یک عالم اگر تفکر عقلی و دینی نداشته باشد، پذیرش معجزه و امثال معجزه برای او دشوار است. اصلا سخن از مبدا و معاد در علوم نیست که چی کرد و برای چی کرد. اما در مسائل عقلی سخن این است که این پدیده که حالات گوناگون را پشت سر گذاشت و احوال گوناگون را در پیش دارد، یک سیر عمودی دارد که به خدا منتهی می شود در نظام فاعلی هو الاول و یک سیر عمودی دیگری هم دارد که به خدا منتهی می شود در سلسله نظام قایی هو الاخر. این هو الاول و الاخر را که دو سیر عمودی جهان بینی است در علوم مطرح نیست، لذا اولین انکار را صاحبان علوم مادی دارند. وقتی یک معجزه ای را نقل می کنید اونها نمی پذیرند، می گویند چگونه می شود یک چوبی به صورت مار درآید، یا چگونه می شود با اشاره یک عصا آبهای گذشته برود و آبهای آینده نیاید، یک جاده خاکی در وسط دریا پیدا بشود، حضر ابلهام طریقا پل بهره دیگر عصا، یا چگونه ممکن است که انسان با یک زمزمه زیر لب به نام دعا یک انسان مستجاب الدعوه، یک جزء بالی یک درخت پژمرده سرسبز و شاداب بشود یا مرده زنده بشود. چون بحث اونها در نظام مادی و نظام سوری است نه نظام فاعلی و نه نظام غایی، لذا با انکار مسائل معجزه را برخورد میکنن. ولی قرآن کریم که ثابت میکند تمام این پدیده ها در سلسله علل به خدای سبحان منتهیان، در سلسله اهداف هم باز به خدای سبحان منتهیان، همین امور را ممکن میداند. میفرماید به این که جا برای انکار نیست. شما در سیر افقی اشیا بحث کردی، اون هم با یک استقرای ناقص، شما که به همه علل و اسرار جهان پی نبردی. اون که دارای معجزه است به همه علل و اسباب جهان به اذن خدا مستحضر است. شما اون بود اثباتی قضیه را در علم اثبات کردید، نه بود سلوی را. شما گفتید از این راه چوب مار می شود، اما از راه های دیگر چوب مار نمی شود را که نتوانستید اثبات کنید. شما اون چرا مشاهده کردید پذیرفتید، اما اون چرا که مشاهده نکردید که راه برای نفی او ندارید. اون علل خفیه‌ای که معلول را به دنبال دارد که برای شما کشف نشد، و این طور هم نیست که اگر علم پیشرفت بکند اون علل خفیه بشود جز علل جلیه، باز به معجزه آسیب برساند. در بحث‌های بعدی به خواست خدا آمد که معجزه به قدرت لایزال متکی است. این کتب الله لأغلبن انا و رسولی، یعنی در هیچ عصر و نسلی معجزه شکست پذیر نیست. معجزه به یک قدرت غیر قابل شکست متکی است. این که گفته می شود معجزه دارای علل خفیه است، نمی معناست که اگر در آینده نزدیک یا دور علم پیشرفت کرد و علل خفیه به حساب علل جلیه آمد، دیگران هم بکنن اون چرا که انبیا می کردن. این طور نیست. بازم اگر اون علل خفیه بشود علل جلیه، باز به یک جایی باید متکی باشد که دیگران اون تکیگاه را ندارن. قهرن اون چرا که از معاجز انبیا علیه السلام نقل شد موجودات امکانیست. اونها که گرفتار حسن یا مبتلا به علوم مادی هن انکار میکنه، اما اونها که تفکر عقلی دارن و همه این امور را به خدای سبحان استناد میدهن، هیچ انکاری برای اونها نیست، میپذیرن. قرآن کریم هم حوادث جزئی و عادی را نقل میکند، بعد میگوید این حوادث جزئی که شما از ابر و باد میبینید کار خداست، و هم حوادث غیر عادی را نقل می کند، بعد می گوید این که می بینید از دل سنگ ناقه صالح ظهور می کند کار خداست. یعنی این چهار امر را قرآن در کنار هم بازگو کرده است. یک، رو نظام علی حوادث را به علل قریبش استناد می دهد، می گوید اگر باغ و بوستانتون سرسبز و خرم است، برای بارش باران و تابش آفتاب است. دو، میگوید اون چرا که باغتون را سرسبز و خرم میکند کار خداست، خداست که باغتون را سرسبز میکند. این چی نیست که باران در کارش مستقل باشد یا آفتاب در کارش مستقل باشد. همین حوادث جزئیه را که خدای سبحان به علل قریب نسبت میدهد، همین حوادث را به خودش نسبت میده. سه، معجزاتی را به عنوان امور خارق عادات به انبیای الهی علیهم السلام نسبت می دهد. چهار، میگوید اون چرا که انبیا انجام دادن کار من است. اون چه که این امور چهارگانه را میتواند تبیین کند همون ربوبیت مطلقه خدای سبحانه است. مگر نان است که خدا رب است؟ مگر نان است که خدا رب العالمین است، نه رب گوشی از جهان؟ اگر او رب عالمین است پس ربوبیتش نامحدود است. اگر ربوبیتش نامحدود بود فرض ندارد که یک موجودی در کار خود مستقل باشد و اون کار به خدا استناد نداشته باشد. اگر باران در باریدن و رویش گیاه مستقل باشد، این با ربوبیت مطلقه خدا سازگار نیست. ربوبیت مطلقه یعنی ربوبیت نامحدود. اگر خدا رب عالمین است یعنی ربوبیت او نامحدود است. اگر ربوبیت نامحدود شد دیگر فرض صحیح ندارد که این باران در کار خود مستقل باشد، یا اون آفتاب در کار خود مستقل باشد، یا اون کشاورز در کشت و کاشتش مستقل باشد، خواه موجودات طبیعی خواه موجودات ارادی. لذا خدای سبحان همونطوری که کار باران و آفتاب را به خود نسبت میدهد، کار یک کشاورز هم به خود نسبت میدهد. میگوید کشاورز باید بداند که او مجرای کار من است. انتم تزرعونه و ام نحن الزارعون. آیا شما کشاورزید یا من؟ شما زارعید یا ما؟ شما که یک مشت گندم را به دل خاک میپاشید و از سرگذشت این یک مشت مستحضر نیستید، شما کشاورزید یا من؟ منی که لحظه ای نمیخوابم و لحظه لحظه او را میرویانم. اون خدایی که لا تأخذه سنة ولا نوم، اون خدا لحظه و لحظه این جماد را حیات میبخشد، به او جوانه میدهد، به او ریشه میدهد، این حبه را میشکافد، فالق الحب و النبات میشود، یک فرق و شکافی در حبه پیدا میشود، یک سمتش به عنوان ریشه به دل خاک میرود، یک سمتش به عنوان جوانه از خاک سر بر میآورد. اون فلق نار اوست. فبود منم که نمیخوابم و دارم این جامد را حی میکنم و نامی میکنم. من زارعم نه شما. شما کارتون به حسب ظاهر حرس است. یک مشت گندم را از انبار به دل خاک منتقل میکنید، یه حرکت مکانی میدید، اما اون حرکت جوهری و درونی که یک جامد را نامی میکند کار من است. شما جا به جا کردن را به عهده دارید. اون هم اگر درست بنگرید خلقکم و ما تعملون، اون هم به عنوان مجرای فیض من رو انجام میدهید. پس این چنین نیست که انسان در کارهای خود مستقل باشد. فرمود اگر ربوبیت خدا نامحدود است، پس هر چه که در جهان هستی یافت میشود، خواه انسان خواه غیر انسان، هر کاری که انجام میدهد، سربازی از سربازان خداست. و ما یعلم جنود ربک الا هو، یا لله جنود السماوات والارض، همه و همه ستاد حقن، سپاه حقن. خدای سبحان با مجاری جهان طبیعی کارهای طبیعی را به عهده میگیرد. هر چه صادر میشود در این حال که به علت نزدیکش انتصاب دارد، به خدای سبحان هم ارتباط دارد. اما این نه به اون معناست که جهان زنجیری بسته است، ما به سرحلقه که رسیدیم اونجا جای خداست، این میشود محدود. این نه به اون معناست که حلقات نظام علی و معلولی هر کدام در جای خود هستن، وقتی این حلقات و این سلسله را ما امتداد بدهیم به سرحلقه که میرسیم اونگاه اونجا نوبت خداست. نه، خدا هو معکم اینما کنت، یه همچی موجودی است. اون نور السماوات و الارض است. نه این که اگر به اونجا رسیدیم اونجا جای خداست، وقتی به اونجا میرسیم، وقتی به اونجا برسیم میفهمیم جنباننده همه سلسله اوست. این که میگویند با دور و تسلسل مثلا انسان به علت نخوص پی میبرد، نه یعنی وقتی که چون تسلسل باطل است هر سلسله خداست، نه، بلکه به این معناست چون تسلسل باطل است وقتی ما به آغاز رسیدیم میفهمیم اون که همه این سلسله را می جنباند خداست، نه کارش در همون نقطه آغازین است، و بقیه را به دیگران واگذار کرده است. این چنین نیست. آیات قرآن کریم را ملاحظه می‌فرمایید. در سوره ملک آیه اولش این است: تبارک الذی بیده الملک. ملک این نفوذ، همونطوری که خدا مالک ارض و سماست، که بدنه سماوات و ارض مال خداست، ملک خداست، خدا ملک آسمان و زمین هم هست. ملک است یعنی ملک دارد، مالک است یعنی ملک دارد. هم هستی است این نظام مال خداست، هم نفوذ در این هستی مال خداست. او هم مالک سماوات و ارض است، هم ملک سماوات و ارض است، هم ملک آسمان ها و زمین است. تبارک الذی بیده الملک. این اصل کلی و این اصل کلی را در سوره آل عمران توضیح کردند: قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. در جهان طبیعت هم طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل، اون چرا که در این آیه فرمود درباره عزت و ذلت انسان ها، در آیه بعد معادل اینها را فرمود درباره لیل و نهار و امثال ذلک. تو شب می آوری، تو روز می آوری، چه این که تو زندگی بعضی را روشن می کنی، زندگی بعضی را تاریک می کنی. تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا، در قبالش طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل و امثال ذلک. اینا همه شروع این کریمه تبارک الذی بیده الملک و و علی کل شیء قدیر است. نفوذ به دست اوست. این بالقول المطلق تقدیم این خبر بر مبتدا برای این نکته هم خواهد بود، یعنی اصلا به دست اوست، به دست دیگری نیست. نه این که ما هم داریم خدا هم دارد، نه، اون چی که ما داریم مال خداست. نه این که خدا به ما داد که بشود تفویض، نه این که ما هم داریم او هم دارد که بشود شرک، نه، اون چی که ما داریم مال اوست. لذا به ما فرمود نه تنها امور اعتباری شما مال من است، اون امور تکوینی شما هم مال من است. نه مالی که مال اعتباراً مال شماست در حقیقت مال من است، نه خانه و زندگی که دارید لله میراث سماوات و الارض، بلکه این چشم و گوش هم که دارید مال من است. ام من یملک السمع و الابصار. این ام منقطع است. ام من یملک السمع و الابصار، یعنی خدا اون کسی که مالک چشم و گوش هم هست. این چشم و گوش ما که به حسب تکوین مال ماست، هر جا را بخواهیم ببینیم و هر چرا بخواهیم بشنویم آزادیم. خدای سبحانه فرمود مال شما نیست، مال منه. نشانش آنه که گاهی اصلا اجازه نمیدم این چشم رو ببندید و ببینید. همین گفتم بیایید، باید بیایید رو با چشم باز، که اگر در اون حال کسی نباشد که چشم آدم را ببندد، اون محتضر یک منظره هوناک به بدی هم دارد. این چنین نیست گوش مال ما باشد یا چشم مال ما باشد تا انسان بگوید این چشم من است، این گوش من است، هر چرا خواستم بشنوم و هر چرا خواستم ببینم. این چنین نیست. همون چشمت مال من است، گوشت مال من است، گایم اجازه نمیدم که ببندی، با همون وضع باید بیایی. امن یملک السمع والابصار. بنابراین این چنین نیست که انسان سمیع و بصیر باشد و خدا هم سمیع و بصیر باشد و در قیامت به حساب آدم برسن. این با مالکیت مطلقه سازگار نیست. شما اگر یک آب نامحدود فرض کردید، یک دریای نامحدود فرض کردید، اونگاه می توانید در برابر این دریای نامحدود یک جویها یا دریاچه ها یا چشمه و چاه و قنات محدود فرض کنید؟ اصلا نامحدود جا برای غیر نمی گذارد. شما اگر یک دریای محدود فرض کردید، در کنارش می توانید جویهای کوچکی فرض کنید. اما اگر یک آب نامحدود فرض کردید، این آب نامحدود به شما اجازه فرض یک آب محدودی دیگر نمیدهد. فرضش محال است، نه مفروض محال، مگر کسی نامحدود را فرض نکرده باشد. اگر شما یک آب نامحدود فرض کردید، معناش آن است که جایی نیست که این آب نگرفته باشد. اونگاه شما چگونه میتوانید در برابر ربوبیت نامحدود خدای سبحان یک سلسله ربوبیت های جزئی فرض کنید؟ در برابر مالکیت نامحدود خدای سبحان یک سلسله مالکیت های جزئی فرض کنید، بگوید خدا ملکش نامحدود است، ملک ما محدود، این معناش محدود کردن ملک خداست. درست عنایت کنید که آیا فرض دارد در برابر ملک نامحدود یک ملک محدود؟ شما اگر یک نور نامحدود فرض کردید، می توانید در برابر نور نامحدود نورهای محدود گرچه ضعیف فرض کنید؟ نور نامحدود یعنی همه جا رو روشن کرده است، جای تاریکی نیست که یک غیر اونجا رو روشن کنه. اگر موجودی به نام ذات اقدس اله نور سماوات و ارض بود و جایی ندارد که دیگری اونجا را روشن کند، لذا در این کریمه فرمود تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، در سایر کرائم این اصل کلی را توضیح کرده است. گاهی مسئله چشم و گوش است، سمود ام من یملک السمع و الابصار، گاهی مسئله عزت و ذلت است، تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا، گاهی مسئله حیات و موت است، یحیی و یمیت، چون که در سوره حدید فرمود یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر و مانند. این ملک عبارت از نفوذ در بدنی اشیاست. تمام اشیا یک ملکی دارند، یک ملکوت. ملکوت اون چهره ارتباط اشیا با خداست که اون را با احساس نمی شود دید، با علوم تجربی هم نمی شود مشاهده کرد. ملکوت اون جنبه ارتباط اشیا با خداست. اون را در سوره مبارکه یاسین این چی این فرمود؟ اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. ملک از اسماء تشبیهیه و جمالیه خدای سبحان است، او ملک است. اما ملکوت را مالک بودن از اسماء جلالیه خدای سبحان است. لذا در اون سوره ملک مود تبارک الذی بیده الملک، چون از اسماء جمالیه است. اینجا فرمود سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، از اسماء جلالیه است. اینجا جای نزاهت و قداست و تسبیح و تقدیس است. اینجا جای ماده نیست، اون چهره ارتباط اشیاء به خدا که ملکوت نام دارد، اون جای تسبیح و تقدیس است. و هر موجودی که مسبح حق است، ام من شیء الا یسبحه به حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، روی اون چهره ملکوتی است. از اون جهت که به خدا ارتباط دارد، از اون جهت مسبح حق است. و اون چهره را ابراهیم خلیل سلام الله علیه مشاهده کرد که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، و مشاهده اون چهره برای انسان‌های دیگر محال نیست، چون خدا ما را تشویق کرد که شما هم به سراغ رؤیت ملکوت حرکت کنید. اولا ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، چرا فقط در عالم ملک فکر میکنید؟ چرا درباره عالم ملکوت نظر نمیکنید؟ شما هم نگاه کنید، بلکه ببینید او که رهبر شماست، ابراهیم خلیل سلام الله علیه، من به اون نشون دادم، او رؤیت نصیب شده است. شما نظر کنید بلکه ببینید. اگر این نظر به اون رؤیت منتهی نشود که ما را به نظر تشویق نمی کنن. اونا که چشمشون خیلی قوی است، به مجرد استهلال هلال را در اول ماه می بینن، می گوید رأیت القمر. اما اونا که چشمشون ضعیف است، بالاخره باید نظر کنن تا ببینن. نظر زمینه رؤیت است. در تعبیرات فارسی ما این چنین است که میگوییم نگاه مقدمه دیدن است. بین نظر و رؤیت در عربی همون فرقی است که بین نگاه و دیدن است. گاهی انسان نگاه میکند و نمیبیند، گاهی نگاه میکند و میبیند. خدای سبحان فرمود ما باطن اشیا را نشان ابراهیم خلیل دادیم، شما هم نگاه کنید چه ببینید. پس دیدنی است. این چنین نیست که انسان نتواند ملکوت عالم را ببیند. این چنین نیست که اگر وارد حرم مطهر امام رضا سلام الله علیه شد، سلام کرد، نتواند جواب را بشنود، نه میتواند جواب را بشنود. ولی ما بستیم اون راهی را که با اون راه جواب را میشنویم. وقتی از حضرت سوال میکنن چرا ما توفیق نماز شب نداریم، فرمود گناه روز حجاب شب است. وقتی در اون محاجه با زندیق سخن میگوید، اون ابن ابی الاوجا میگوید اهل تعالی غائب، ما را به یه امر غایب حواله دادی. من درباره خدا با شما بحث میکنم، شما ما را به یه امر غایب نادیدنی حواله دادی. همون او غایب نیست، تو گناه نکن میبینی، او غیبت ندارد که، او علی کل شیء شهید است، تو غایبی و نه او. و اگر گناه نکنی میبینی. معلوم شود این راه باز است، این راه ملکوت کل شیء است. این چه نیست که به ما گفتن هر وقت وارد حرم مطهر حضرت شدید بگویید در از دخول که سلام میکنیم، شما جواب میدهید، ولی ما حتما باید جواب شما رو نشنویم. نه، این چنین نیست. خیلی هم هستن که میشنون. این چنین نیست که راه بسته باشد. همین اذن دخول یک ادبی است برای پرده برداری، یعنی راهی به ما نشون بده که بشنویم جواب مبارک شما رو. این راه باز است، نه این راه بسته باشد. این راه ملکوت است. قرآن تشویق کرد که ببینید، سنت تشویق کرد که ببینید، ایده راه افتادن و دیدن. بنابراین این چنین نیست که ملکوت به چهره انسان ها بسته باشد، منتها دیدن ملکوت گذشت از ملک لازم دارد. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. پس زمام هر چیزی به دست خداست. این که در سوره هود این چنین فرمود که ما من دابت الا هو آخذون بناصیتها، نه یعنی زمام ظاهری و افسار یک اسب یا یک حیوان دیگر به دست خداست. زمام، زمامدار یا ناصیه دار یعنی غائب. ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها، ناصیه یعنی اون چهره و خط مقدم زیست آدم. بالاخره انسان یه برنامه‌ای در زندگی دارد، خط مقدم زندگی انسان را همون اندیشه و فکر او تشخیص میدهد. فرمود ما میدانیم خط مقدم فکر اینها چیه. بعضی ناسیه اینا کاذب است. نستن به ناسیه ناسیت کاذبت خاطئه. این پیشانی دروغین را من به جهنم میبرم. ناسیه نه یعنی حتما همینجا. اون خط مقدم برنامه زیست رو میگن ناسیه. این چیزی نیست که ناسیه انسان به دست خدا باشد، اما سمع و بصر به دست خدا نباشد، ید و رج به دست خدا نباشد. این چیزی نیست. یعنی خط مقدم فکری هر انسانی در دست منه. من میدونم او کجا میره، او را کجا ببره، او کجاییه. میدونم چه ناسیه و چه پیشانوی صادق است و چه ناسیه و چه پیشانوی کاذب است. لنستعن به ناسیه ناسیت کاذبت خاطئه. اینا رو من میدونم. بنابراین این که خدای سبحان فرمود سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، یعنی خط مقدم هستی هر چیزی به سمت دست اوست. اون میدونه. لذا به ما این چین آموختن که فرق وجه کل دین حنیفا، یعنی خط فکری و مقدمات رو به طرف دین متوجه کن. فرق وجه کل دین حنیفا، نه یعنی رو به قبله بیز. او با زبان اینما تولف شخصم و بچه لا به ما سخن میگوید. این که میگوید فعقم وجهکه، یعنی اون خط مقدم فکریت به سمت خدا باشد، یعنی برنامت به سمت خدا باشد. اینه. ممکن است کسی پشت به قبله حرکت کند ولی دارد به سمت خدا میرود. این چنین نیست که اگر گفتن فعقم وجهکه لدین حنیفا، یعنی رو به قبله. البته بهترین مجالس رو به قبله است، اما فرمود خط مقدم فکریت به طرف خدا باشد. فعظم وجهک للدین حنیف. بنابراین ملک عالم و ملکوت عالم به دست خدای سبحان است. لذا در سوره مبارکه اذا وقعه بسیاری از این حوادث جزئیه را به خودش نسبت داد، در این حال که به موجودات دیگر نسبت میدهد، به علل قریب نسبت میدهد. آیه 63 به بعد سوره اذا وقعه این است: افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. خب اون چی که شما حرص کردید، دقت کردید کشاورز کیه؟ اون باغداری که حسه میکارد، ما فالق نوایی. اون کشاورزی که حبه میپاشد، ما فالق حبی، ما زاریم در حقیقت. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. لذا ادب کشاورزی این است که یک کشاورز وقتی خواست بذر افشانی کند، یک مشت گندم را یا غیر گندم را در دست بگیرد، رو به قبله، این آیه کریمه را بخواند انتم تزرعون او ام نحن الزارعون، بعد به دل خاک بپاشد.
وقتی هم که به صورت سنبول در آمده شهرگذار باشد که خدای سبحان زرع او را به عهده گرفته. انتم تزرعون او ام نحن الزارعون. به این فکر باشد که فلون ستاره کدوم سمت است، فلون ستاره کدوم سمت، ستاره هر سمتی که میخواد باشد. تو این آیه را بخوان و بدهاش. این شود توحید. لو نشاؤل جعلناه حطاما فللتم تفکرون. ما اگر میخواستیم بره سنبول نمی کردیم، سرسبز خرم نمی کردیم، برم به صورت کاه در می آوردیم که قابل شکست باشد، که زود بشکند. در باره آب آشامیدنی فرمود افرایتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. شما ای رو از مزن و از اون ابرهای حامل بارش نازل کردید یا ما نازل کردیم؟ در بخش از آیات قرآن می فرماد به این که و ارسلنا الرياح لواقع، این بادها رسالت ما را دارن، هیچ موجودی نیست که رسول ما نباشد، منتها انبیای الهی رسول ما هستند برای پرورش انسان ها. این بادها و ابرها اینا رسالت ما را دارن برای پرورش گیاه. این تو نیست که اونا رسالت ما را نداشته باشن، هر کاری که انجام میدن مأموریت ما را به عهده دارن. و ارسلنا الرياح لواقع، این ریاه هستن که این ابرها را تلقیح میکنن، باردار میکنن. بعد ما این که این ابرهای حامل بارش را سوق میدیم به سرزمین خشک و تشنه میرسانیم، اونجا میگوییم ببار. این ماییم. پس این چنین نیست که خدای سبحان این کارها را به موجودات طبیعی نسبت بدهد بعد بگوید سرسلسله منم. نه، وقتی شما به سر سلسله رسیدید می فهمید سلسله جنبان در همه این حلقات منم، منتها در بخشی از اینها آثار جلال است، آثار جمال است به مانندی هم. اینا همه در محدوده فعل خدای سبحان است، جز اسماء فعلیه خدای سبحان است. افرأیتم النار التي تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. این درخت مرخ و افاری که به حسب ظاهر سبز است، لذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، شما این درخت حامل آتش را رویانیدید یا ما؟ یک باغدار ممکن است بگوید من این درخت را باغبانی کردم، آبیاری کردم، به ثمر رسیدم، رشد کرد. خدای سبحان فرمود من این رو انشاء کردم، به او حیات دادم، او را رویانیدم، به این صورت رسوندم. پس همه این جریان های عادی را هم خدای سبحان به خودش نسبت میدهد. این معنای ربوبیت مطلق است. خب پس همونطوری که حوادث جزئی را خدای سبحان به علل نزدیکش نسبت میدهد، همه این حوادث جزئی را به خودش هم نسبت میدهد. این دو امر. من امر سوم و چهارم، معجزات را خدای سبحان به انبیا نسبت میدهد. میگوید فلون پیغمبر فلون معجزه آورد، فلون پیغمبر دعا کرد، فلون اثر به بار آمد، بمانند. بعد می‌فرماید اون چرا که انبیا به عنوان معجزات و کارهای خارق عادت انجام می‌دهند، اینا کار من است، منم که اذن می‌دهم و اینها انجام می‌دهند. این چیزی نیست که من کارها را به انبیا تفویض کرده باشم اونها بعد مستقلا انجام بدهند. نه، اونها مرآت منن، مظهر منن، مجلای فعل منن. هم بیان است امین سلام الله علیه که فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه. این خاصیت توحید ربوبی و توحید افعالی آن است که انسان هر فعلی را فانی در فعل خدای سبحان ببیند. این کلمه مبارکه توحید را که در دعاها بعد از نماز و حالات دیگر تکرار می فرمود، قبلا هم به عرض رسید که این تأسیس است نه تکرار. این گفته می شود لا اله الا الله وحده وحده وحده، این تکرار نیست، این توحید ناظر به اون توحید افعالی و صفاتی و ذاتی است. لا اله الا الله وحده یعنی تمام کارها فانی در کار خدای سبحان است، او رب العالمین. وحده یعنی تمام اوصاف فانی در وصف خدای سبحان است، صفات مطلق از آن اوست. وحده یعنی تمام ذوات فانی در ذات اقدس اله است، او ذات مستقل است و دیگران در او فانی هست. این توحید سوم، هر کدام ناظر به بخشی از بخش های سگانه توحید است، نه اینکه این تکرار باشد که سه مرتبه ما این کلمه را بازگو کنیم و تکرار کنیم. بنابراین خاصیت توحید افعالی آن است که تمام کارها فانی در فعل خداست. منتها به عنوان نمونه در جریان جنگ بدر فرمود به ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. در مسئله کشاورزی هم به شرح ایزن به یک کشاورز هم میتوان گفت اون وقتی که حب را تو به دل خاک رم کردی و انداختی به ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. به یک نویسنده میتوان گفت به ما کتبت اذ کتبت ولکن الله کتبه. منتها کار باید طوری باشد که بتوانه به خدا نسبت داد، یعنی کار وجودی باشد نه عدمی. و اگر خیر است وجودی است و اگر شر است به نقص و فقدان و عدم برمیگردد، اون عدم فعل است نه فعل. شما معاصی را که در حقیقت تحلیل کنید اون جنبه شرش به عدم فعل برمیگردد، اون جنبه خیرش برای بعضی از قوا کمال است. علی حال کار را بشود به خدای سبحان نسبت داد و همین معنا را در سوره مبارکه اسراء مبسوطاً بیان فرمود. یعنی در حدود 20 فضیلت و خصلت که انسان باید در اثر انجام دستورات الهی یا اجتناب از مناهی الهی به اونها برسد، در پایان می‌فرماید هر چه بد است از خدای سبحان دور است و خدا از بدیها مطلقا منزه است. کل اولاه کان سیئه و عند ربک مکروها. این در سوره اسراء فرمود. بنابراین این لا اله الا الله وحده، یعنی هر کاری که انسان انجام میدهد فانی در فعل خدای سبحان است. لذا هرگز خود را طلبکار نمیبیند، همیشه شاکر است. من خدا را شکر میکنم که این کار به دست من انجام گرفت، یعنی من شدم مجرای فیض خدای سبحان. همه این جزئیات را خدا به خودش نسبت میدهد. پس حوادث جزئی را خدا به علل غریبه نسبت میدهد، یک، در این حال به خودش نسبت میدهد، دو، خوارق عادات را، معجزات را، اجابت دعاها را در این حال که خدای سبحان به نفوس شریفه انبیا و اولیاء الهی نسبت میدهد به خودش هم نسبت میدهد. این را در سوره مبارکه مؤمن اشاره کردن که اصلش عنوان بشود و تفسیرش به بحث بعد اگر خدای سبحان توفیق داد موکول بشود. آیه 78 سوره مؤمن که همون سوره غافر هم هست این است: ولقد ارسلنا رسلا من قبلک منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک. ما انبیای را فرستادیم، بعضی ها مشهورن بعضی ها مستورن، قصص بعضی را برای شما گفتیم، جریان عدی را هم برای شما نگفتیم، اما هیچ پیغمبری معجزه‌ای نمی آورد مگر به اذن خدا. و ما کان الرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله. هیچ پیغمبری کار خارق عادت نمی کند، معجزه نمی آورد مگر خدا اذن بدهد. خدا اذن بدهد یعنی چه؟ یعنی زمینه انجام کار در انبیا هست، محتاج به اذن. وقتی خدای سبحان اذن داد مانع برطرف می شود، مقتضی که موجود است مانع که برطرف شد، این به نصاب علیت می رسد، شی در خارج محقق می شود. این یک مطلب. پس اذن تمام معجزات به دست خداست. خب زمینه در دست کیست؟ زمینه در دست انبیا. خب زمینه را کی به اینها داد؟ اون را در جمله ذیل بیان می کند: فإذا جاء امر الله قضی بالحق و خسر هنالک المبطلون. این طور نیست که فقط کار خدا اذن باشد، انبیا مستقل باشند در اقتضا، فقط نیازی به اذن داشته باشند که رفع مانع است، بلکه اون امر خداست در حقیقت که به دست انبیا ظهور میکنند. این هم به نفوس انبیا بها و عظمت میدهد و هم نفوس شریفه انبیا را مظهر و مجلای فعل خدا در توحید افعالی می داند. این دو مطلب به خواست خدا باید بحث بشود. والحمدلله رب العالمین.